بسم الله الرحمن الرحیم. 410 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 347، سطر اول، استاد انصاری، 13/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین ول اشتداد و فل وجود قد قبل و واحد وجود و عجز المتصل فصورت العالم اذا فرزت مجردتن عن الهیولا محفوظت از صورت الجسمیت و صور نوعیات و صور شخصیات به حالها کما فی الاخره کانت عالمن بالحقیقه اذ لم یحذف عنه الا ما هو من لوازم الهیولا الذی هی من لوازم دنیویتها و لوازم الهیولا المحذوفه مثل قبول ترکیب و الازدواج و الکون و الفساد و غیر ذالک مما هو من باب القوت و العدم و لذالک استتم قولهم صورت الشیء ماهیت هلتی هو بها هو و منها ما اشرنا الیه بقولنا و کونه شخصیته لما تقرر ان وجود الشیء تشخصه فالبدن السوری الاخروی به عینهی هو البدن المادی الدنیوی لان وجودهما الذی هو اصل محفوظ فیهما واحدون و العوارض المشخصة قد علمت انها امارة التشخص الحقیقی فلا بأس ببقاء الشخص بعینه مع زوالها رأسا کما فی النفس الانسانیه بحسب تجردها و استقلالها بعد اختلاطها و ضعفها بل بعد کونها کتبع فی اول الامر و منها ما اشرنا الیه بقولنا و الاشتداد فی الوجود و کزت تزعف فیه قد قبله ای لیس بمردود اندنا و واحد وجود و اجزاء المتصل و المراد هنا المتصل السیال یعنی انه یجوز و تجوز الحرکت الاشتدادیت و تبدل ذاتی فی وجود شی و الحرکت الجوهریت فی جوهر شی و الوجود اصل محفوظ. بحث در مقدمات و اصولی بود که تمهید میشه برای اثبات معاد جسمانی، یا اینکه هر یکی از این اصول و مقدمات خودش یه برهانی هست بر معاد جسمانی به جوری که صدر المتعلهین بیان فرموده و دیگران هم در این 350 سال تقریبا 400 سال از او پیروی کردن. اصل اول این بود که شیئیت شی به صورت شی است نه به ماده شی، برای این که فعلیت شی وابسته به صورت شی و قوت شی وابسته به ماده شی و شیئیت شی به فعلیت شی. آثاری که مترتبه بر شی میشه، آثار شی مترتبه بر فعلیت و شکوفایی شی میشه، نه مترتبه بر قوه و استعداد شی. آثار اجتهاد مترتب بر صورت اجتهاد میشه، مترتب بر فعلیت اجتهاد میشه، که فعلیت اجتهاد از صورت اجتهاد نشأت میگیره. و اما قوت الاجتهاد، استعداد الاجتهاد، اینها مربوط به ماده هستش. حالا من باب مثال عرض میکنیم. پس یه نفری که مستعد، شایستگی داره، قابل هست برای این که مجتهد بشه، یا عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی بشه، در اینجا قوت الاجتهاد درش هست. و قوت اجتهاد، پذیرش اجتهاد که اجتهاد نیست، قوت الاجتهاد که اجتهاد نیست. اما هنگامی که فعلیت پیدا کرد، شکوفایی پیدا کرد، آثار اجتهاد که استنباط احکام باشه مترتب شد. پس بنابراین اینها معتقدند بر این که شیئیت شیء، همه چیزیت هر چیزی وابسته به صورت اوست نه ماده او. چرا؟ برای این که آثار شیء مترتب میشه بر فعلیت و شکوفایی شیء، و فعلیت شیء هم مربوط به صورتشه نه مربوط به مادهش. و قوت و شیء که شیء نیست، استعدادش، البته در انسان استعداد اجتهاد هست، استعداد صورته، استعداد سیرورته، عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی هست، اما در سنگ نیست. نمیتونیم انکاری این استعداد بکنیم. و اما استعداد و شی که شی نیستش، پس بنابراین شیئیت شی به صورتش، نه به مادهش، به فعلیتش، نه به قوتش. به تعبیر دیگری شیئیت شی به فصلش، نه به جنسش. برای این که گفتن که ترکیب جنس و فصل، که ترکیب اتحادیه، ترکیب مبهم و متحصل هستش. ول جنس و مغمورون به کل الاوئیه، در منطق ایشون فرمودن جنس مبهمه. حتی حیوان جنسی جز در ضمن فصول در هیچ جا پیداش نمیشه کرد، نه در خارج نه در ضمن. و این حیوانی هم که ما تصور میکنیم میگیم که حیوان جنس انسانه، مگر حیوانی که در ضمن ناطق یا یکی دیگر از فصول انواع حیوان پیداش کنیم، نه در خارج جنسی که حیوان باشه بدون فصل میتونه متحقق بشه، و نه در ذهن. و اون حیوانی که ما مستقلن و مستقیمن تصورش میکنیم که جسم و نامیگون حساسون متحرکون بل اراده، او که جنس انسان نیست، اون نوع متوسطه، اون یه نوعی از جسم نامیه. جنس ابهام داره، جنس مثل لا متحصل میمونه، فصل مثل متحصل میمونه، و ترکیب جنس و فصل تقریبا ترکیب متحصل و لا متحصله. بنابراین اصلا بدون فصل جنس هیچی نیستش. لذا حیوان حتی در ذهن هم حیوان جنسی نمیشه مستقیما قطع نظر از فصول پیداش کرد. پس نوعیت نو، شیئیت نو به فصلشه نه به جنسش. و فرقم نمی کنه، برای اینکه فصل از صورت گرفته میشه، جنس از ماده گرفته میشه. و این کرارن گفته شده در این کتاب که فرق بین جنس و ماده به لا به شرطی و به شرط لاییه، فرق بین صورت و فصل هم به لا به شرطی و به شرط لاییه، که کرارن گفته شده، یه تکرار هستش. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که مثلا حساب ماهیت و وجود بکنیم. البته ترکیب هر ممکنی از ماهیت و وجود، ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهدا هویه، و در ذهن وجود عارض بر ماهیت، در خارج ماهیت عارض بر وجوده. اما حالا کل ممکن زوجون ترکیبیون، اونی که متحقق در خارج وجوده، اما وجود حدداری، وجود محدودی که همون حدش بهش ماهیت گفته میشه. ترکیب شیئیت شی به وجودش نه به ماهیتش. لذا یکی از اصول 11 گانه ای که صدر المتعلهین تمهید کرده در اسفار اصالت الوجوده، شیعیتشه به وجودشنه به ماهیتش، برای که ماهیت بدون وجود هیچ وقت شیعیت هیچ چیز را تشکیل نمیده، حتی شیعیت خودش را. برای که درست است که الماهیت لیست من حیثهیه الاهیه، اما همون موقعی هم که ماهیت من حیثهیه میخوایم تصورش بکنیم فورا وجود ذهنی پیدا میکنه. شیعیتش بخوام تقرر ماهوی هم که میگن باید به وسیله وجود باشه. وقتی اینجوری شد، ترکیب ماهیت و وجود، ترکیب متحصل و لا متحصله، ترکیب حد و محدود وجودیه و شیعیت شی به وجودشه. میشه وجودی باشه و ماهیت نباشه، مثل وجود حق تبارک و تعالی، اما نمیشه که ماهیتی باشه و وجود نباشه. بنابر اصالت الوجود، شیعیت هر شیء ماهیت داری به وجودشه نه به ماهیتش. وقتی اینجوری شد، اینها اینطور بیان میکنن که اگر عالم طبیعت رو، تمام موجودات عالم طبیعت، هم این عالم طبیعت، اگر چنون چه ما صورش در نظر بگیریم، صورت اینجا اعم است از صورت جسمیه، صورت نوعیه و شکل و هیئت که از اعراض و همچنین صورتی که به معنای فعلیت شیعه، همه اینها در اینجا یکاسه باید در نظر گرفت. اگر ایشون اینطور می فرماین، اگر چنون چه ما تمام موجودات این عالم طبیعت صورت بلا ماده در نظر بگیریم، ماده را حذف کنیم، هیولا که ملاک قوت و استعداد هستش و ملاک تغییر و تبدل هستش و ملاک قطع و وصل هستش و ملاک ازدواج و ترکیب و کون و فساد اینها هست، ازش حذف بشه، همین صور بدون ماهی، بدون هیولا بمونه، باز عالمه. پس بدن انسان اولا که انسان یا بدن انسان حساب کنیم، انسان یه ماده داره که بدن باشه، یه صورت داره که نفس باشه و نفس باقی است در همه عوالم، پس انسان باقی است. حالا بدن هم حساب کنیم، خود بدن یه شکل و هیئتی که داره، این شکل و هیئت چون اینا میگن صور برزخی یه مقدار داره، شکل داره، فقط ماده نداره، عیناً مثل انسانی که در خیال ما تخیل میکنیم، انسانی که در منام ما او را میبینیم، انسانی که اهل کشف و شهود در مکاشفات عرفانی خودشون، مکاشفاتی که در عالم مثال انجام میگیره میبینن، اینها ماده ندارم، همون انسان، همون زید، با همون شکل و با همون صورت، عیناً مثل صورتی که در مرآته. وقتی شیعیت شیعی به صورت شد، انسان برزخی یا بدن برزخی انسان فاقد مادون خودش، فاقد مراتب مادون نیستش، انسانه. و دیروز ما عرض میکردیم راجع به علامه طباطبایی قدس سره، این که عرض میکردم تجرد خیالی و یکی از آیونم اشکال فرمودن و اشکالم به جا بود، تجرد برزخی برای بیشتر از انسانها هست، همون صور خیالیه را که انسان تصور میکنه و تخیل میکنه، حتی صور منامیه، همین تجرد خیال هستش و تجرد برزخیه. علامه طباطبایی حالات دیگران هم برای ایشون متمثل می شده، مقصود از این که تجرد برزخی، ولو تجرد برزخی که تخیل باشه، صور منامیه باشه، صور خیالیه باشه، برای بیشتر انسان ها هستش، برای انسان ها هست، برای همه هستش. مقصود از تجرد برزخی اینه که حالات دیگران هم برای ایشان متمثل می شده. مثلا صدر المتعلین در تفسیر در شرح اصول کافی در اونجا می فرمان که یکی از بزرگان یه روز در منزل نشسته بود، و یکی از اولیاء الله، و یه نفر از اعیان و اشراف که خیلی اهمیت اجتماعی داشت، این وارد برش شد. وقتی وارد برش شد، به خادمش گفت اخرج هازل هماره، اینو بیرونش کن، این حیوان، این خادم تعجب کرد و بعدا و اونم خیلی بدش گرفت. و خب خادم هم چیز بود که خب برو بیرون، مثلا اجازه ایشون نمیدن. بعد از ایش سوال کرد، گفت من در تمثل برزخی این رو به صورت حمار دیدم، تمثل برزخی بوده براش. حالات یه وقت بلادت انسان، یه وقت شهوات انسان، اینها به صور متناسبه با خودش مصور میشه، که البته این تناسخ ملکوتی بهش میگن که بعدن مرحوم حاجی در اینجا خواهند فرمود. و غیر از تناسخ ملکیه، تناسخ ملکی محاله، اما تناسخ ملکوتی محال نیستش و بعدن بحثش هم میاد در همین کتاب مشروحاً عن قریب انشاءالله. بنابراین نمیدونم هست دیگه. حالا ما کاری به اونا نداریم، اما راجع به حضرت صادق علیه السلام و ابو بصیر یا دیگری از اصحابش و صحرای عرفات و مکه، حضرت علی چی میفرمایید؟ ما اکثر الحجیج چی میفرمایید در اونجا؟ که ما اقل الحجیج و ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، در اونجا چی میفرمایید؟ اینا چجوریه؟ یا حضرت صادق علیه السلام حوض کوثر را در بیرون مدینه به عبدالله ابن سنان یا به یکی ابن سنان نشان داد؟ چجوریه این؟ نشان داد بهش حوض کوثر در بیرون مدینه به اون نشان داد، حدیثه. میخوام عرض بکنم که این تمثلی که بنده دیروز عرض کردم، این تجرد خیالی همه مردم دارن و علامه طباطبایی که عرض کردم ایشون فرمودن دربارشون که به تجرد خیالی رسیدن، معنیش اینه که حالات دیگران هم متمثل میشده، صفات دیگران متمثل میشده برای ایشان به صوری که مناسب با اون صفات هستش. مرحوم آخوند کاشی اعلی الله مقامه در اصفهان و مدرسه صدر حالاتش دیگه متواتر هستش یا متضافر هستش، و کسانی که نفس او بهشون خورده باشه، الان کسانی حتی در دهات در روستاها پیرمردهایی هستن که درس ایشون رو دیدن و حالات ایشون دیدن، این حالات براشون اصلا خیلی عادی بوده. صدای سبحان ربی الاعلا و به حمد از درخت های مدرسه صدر می شنیدن، براشون متمثل می شده در مکاشفه عرفانی. یه وقت مردم بازار را به یه صورت عجیبی دیدن. اینها که نمیشه. خلاصه علامه طباطبایی می فرمودن که ما این را مستقیما نقل می کنیم از اون مرد بزرگوار قدس سر رو. میفرمودن من الان دوستی دارم که میگم من شبها از صدای تسبیح موجودات خوابم نمیبره. الان ایشون میفرمودن در زمان حیاتشون. بله خلاصه حالا این یه اصلی، و اما اصل دوم عبارت از این معناست که تشخص و حاضیت هر موجودی به وجودشه. و اینی که عوارض مشخصه میگن، کم و کیف و عین و وضع و از این حرفا، میگن بله زید عبارت است از حیوان و ناطق با عوارض مشخصه زیدی، رنگ چطوره، قد چند متره، کجایی هست، به سر کی هست، امثال اینها، چه وضعی داره، نشسته، ایستاده، اینجوری. عوارض مشخصه در الهیات به معنی الاعم در باب تشخص، در اونجا ایشان فرمودن که عوارض مشخصه مشخصه حقیقی نیستن. چرا؟ برای که اگر چنونچه ماهیت عین و متا و کم و کیف، ماهیتشون، ماهیت کلیشون، ما اینا را از عوارض مشخصه بدونیم، صد تا ماهیت کلی به ماهیت انسان زمیمه بکنیم، مفید تشخص نیست. انسان کمیت داره، کیفیت داره، وزن داره، نسبت داره، اینا ای که تشخص نمیاره. اگر بگیم وجود کم و کیف تشخص آور هستن برای انسان، اونها مشخص ماهیت خودشون هستن. وجود کیف تأمین کننده تشخص ماهیت خودشه که ماهیت کیف باشه، نه ماهیت انسان. اینم یکی. یکمی که اگر اینجوری باشه که عوارض مشخص مشخص باشن، پس انسانی که نشسته اگر ایستاده او انسان نیست. چرا؟ برای که وضع نشستن وضعه، ای وضعه، ای مشخص انسانه. و اگر مشخص انسان شد، انسان وقتی به رکوع رفت در حال قیام، به رکوع که آمد دیگه انسان نیست، دیگه مصلی نیستش. یا اگر ایستاده بود تا نشست، دیگه اون انسان نیستش. یا اگر رنگش ارغوانی بود، حالا مریض شد و زعفرانی شد، دیگه انسان نیست. قدش مستقیم القامه بود، حالا خمیده شده، و حالا پس اون نیست. اینجوری که نیست. وزنش ای قد بود، حالا کمتر شده. پس عوارض مشخصه با این عوارضی هم که عوارض مشخصه بهش میگن، با یک عرض عریضی در هر موجودی، در هر موجود مادی عکس شده، نه بالخصوص. اگر بالخصوص باشه که نمیشه. وقتی اینجوری شد، پس تشخص هر موجودی به وجودشه، حاضیت هر موجودی به وجودشه. و اگر اینجوری نبود، بچه و جوان، جوان و بچه نیستیه، فرق کرده. عوارض مشخصه خیلی فرق کرده. جوان وقتی پیر شد، این ده اون نیست، برای که اگر حاضیت و تشخص مربوط به عوارض مشخصه باشه، عوارض مشخصه که دیگه نیست، تغییر و تبدل پیدا کرده، پس انسانیت انسان تشخص دیگه ای خودش نیست. وقتی اینجوری شد، تشخص هر موجودی به وجودش هست، عوارض مشخصه گوناگون تبدل پیدا می کنن، و اما تشخص هر موجودی به وجودشه. وقتی اینجوری شد، ایشون اینطور نتیجه می گیرن: وجود انسان در عالم برزخ و بالاتر از عالم برزخ که محفوظه، نفس ناطقه انسان که محفوظه، قالب مثالیش که وجود که محفوظه. وقتی وجود محفوظه، عوارض مشخصه نباشه، هیولویت نباشه، باز انسانه، باز عین خودشه. همین بدن اگر شد لطیف شد، اگر با حرکت جوهری همینطور لطافت پیدا کرد، لطافت پیدا کرد تا بدن دنیایی شد بدن مثالی، این بدن مثالی انسانه. ولو این که هیولویت ازش حذف شده. چرا؟ برای که هیولویت از مختصات نشأه دنیویه بوده، از دنیا بالاتر آمد، وارد عالم آخرت شد، پس هیولویت هم ازش حذف شد. و هیولویت که قوت و شیعه، فعلیتی نیست که فعلیتی ازش حذف شده باشه، پس بنابراین اون بدن برزخی عین همه بدن دنیایی هست، برای که چیزی ازش کم نشد. اینم یه اصل. اصل سوم حرکت جوهریه که خونده شده. وقتی کسی قائل به حرکت جوهری شد، وجود انسان از او وقتی که از آب و خاک حرکت میکنه، آب و خاکایی که تو بیابون هست و به صورت دانه گندم میشه و یا به صورت علف میشه و حیوان میخوره و گوشت حیوان غذای انسان میشه، و همینطور با حرکت جوهری یک پارچه حرکت است به طرف کمال تا برسه به عالم برزخ. وقتی رسید به عالم برزخ، هیچ جا قطع که نشده، همینطور هی مثل زغالی که هی بادش میزنی و هی روشنتر میشه، مثل یه چراغی که هی پمپش میزنی و روشنتر میشه، اینجوری هی درجه زیادتر میشه. پس بدن برزخی جامع جمیع مراتب پایینتر هستش، برای که در حرکت جوهری لبس بعد از لبس، صورت رو صورت میاد، خلع و لبس که نیستش. اینجوری نیست که انسان صورت دنیایی را رها کنه. بعضی ها تعبیر میکنن مرگ را به لباس عوض کردن، در حالی که اشتباهه، لباس عوض کردن نیست. مرغ از قفس پریدن، نه اینجوری نیست، مرغ از قفس پریدن نیستش. حرکت جوهری چیزی را که انسان از دست نمیده، فعلیات و وجود را که از دست نمیده، همتون وجود رو وجود میه، قوی تر میشه. اون چه از دست میده، حدوده، حد جمادیت رو انسان از دست داده. جمادیت که از دست نداده، بله با عرض می‌کنم احادیث و اخبار اونها الان ما اینجا رو داریم میخونیم. احادیث و اخبار باید با دقت در جای خودش با لغت دیدن اونها رو ما داریم اینجا رو میخونیم. ما داریم شرح منظومه رو میخونیم. بهار الانوار اون روایاتی که از منبع وحی و الهام و عالم غیب و اینها سرچشمه گرفته اونا فوق اینهاست. اونام در جای خودش باید بحثش کرد. اینجا رو ما داریم میخونیم. عرض میکنم که این ایشان دارن اینطور میفرماین و بنده با بضاعت مزجات تا اونجایی که میتونم فرمایش ایشون رو عرض میکنم. اینه بنده هیچ نمیدونم. هم میدونم که ایشون حرکت جوهری در طبیعیات بیان کردن. اگر اون براهین درسته، بنده که مگر عرض نمیکنم، اگر اون براهینی که بر حرکت جوهری اقامه کردن ایشان، هر موجود مادی ذاتاً جوهراً در تبدل و تغییر است به طرف کمال، مثل یه رودخانه ای که همینطور داره میا گلالوده و هی لطیف میشه تا بشه آب زلال زلال، اینجور مثل هواپیما هی بنزین زیاد میکنه، هی قدرت زیاد میکنه، از این باند هوا فرودگاه از این بر به اون بر یه مرتبه از زمین بلند میشه. اینجوری عرض میکنم که اگر حرکت جوهری درست باشه، ایشان اینطور میفرماین انسان همینطوری که انسان از جماد به نبات رسید، فعلیت جماد از دست نداد، اونی که از دست داد حد جماده، از نباتم به حیوان رسید، حد نباتی رو از دست داد، فعلیت نباتی رو از دست نداد، از حیوانی بالاتر آمد به انسان رسید، همینطورم بالاتر وقتی از دنیا به برزخ رفتش حد دنیوی را از دست داده، فعلیت بدن دنیوی و دنیویت را از دست نداده. پس ما نمیتونیم بگیم مثل لباس عوض کردنه و مرغ از قفس بریدنه، نه اینجوری نیست. چرا؟ برای که قفس را رها میکنه. و نخیر اونم البته اگر ارتقاء بالاتری داشته باشه، که البته اون ارتقاء هم در همین دنیا پیدا میشه، کسانی هستن که در همین دنیا تجرد برزخی دارن، کسانی هستن که در همین دنیا اگر به عقل بالفعل یا عقل مستفاد رسیده باشن تجرد عقلانی دارن. بله تجرد عقلانی. ایشون ایتو میفرماین که حرکت جوهری قطع که نیست که قطع بشه، همینطور هی چاقتر میشه، هی شدت پیدا میکنه تا برسه. پس بدن برزخی تمام مادون خودشو داره، تمام مراتب مادون، بدن دنیایی هم داره، فعلیت بدن دنیایی داره، چیزی که از دست نداده. حرکت جوهری لبس بعد از لبس است. حالا یه مقدار بخونیم تا ببینیم انشاءالله. ما که نمیتونیم اسرار وجود رو حل کنیم. بله ما یه هم مباحثه‌ای اگر باشیم بیشتر نیست، داریم این رو صاف میخواییم بکنیم، طلبگی قاله یکولو شما میخونیم. بله عرض کنم به حضورتون که انشاءالله به سلامتی با ایمان کامل وقتی رفتیم انشاءالله در از افق عالم ماده به اون افق که انشاءالله وقتی هم میریم انبیا و ائمه علیهم السلام به حضور اونها برسیم، اونها سفارش ما به قابض ارواح بکنن، اونها میبینیم عیانن هر چه فرمودن، هر چه کتاب و اطرت فرموده همون درسته. حالا عرض میکنم که اصل چهارم یا این که نه تتمه یا اصل سوم اینه که یه حرکت متصله ولو متصل غیر قاره، اما یه چیزه از اینجا تو مدرسه فیزیکه درسته که ممکنه این حرکت رو قطعش تکه تکش کنیم، حرکت یه قدمی، حرکت دو قدمی، سه قدمی، نصف قدمی، ولو قابل تقسیم هستش، اما اگر انسان تو خیابون نیسته یک پارچه تو یه مرتبه بره تو مدرسه فیزیکه، این یه متصل سیاله، یه متصل غیر قاره، اما یه چیزه، یه وحدت داره. وحدت در هر چیزی یه جوره، مثلا وحدت حقه اصلی که در حق تبارک و تعالی هست که نباید ما توقع داشته باشیم از یه حرکت از اینجا تو مدرسه فیزیکه. مثلا وحدت عدد ده، میگیم یه ده تا، یه صد تا، یک هزار، یک هزار. در حالی که هزار تا یه تا، هزار تا یکی هستش. در اینجا یه وحدتی هست که کثرت بالفعله، یک صد، یک هزار، یک میلیون. ولی اون که یک ما میگیم وحدت هستش، اما در کثرتش هم کثرت بالفعله، برای هزار تا یکی هست، این یه جور وحدت، وحدت ضعیفی. وحدت در متصل سیال و غیر کار مثل حرکت سنخیت با وجودش داره، وجود حرکت ضعیفه، وحدتش هم ضعیفه، اما یه چیزه، هزار چیز که نیستش. وحدت در متصل کار که یه متر چوب باشه، خب یه متر هستش، ولی میشه به صد تا سانتی متر چیزش کرد، به هزار تا میلی متر میشه تقسیمش کرد، اینم وحدته. و حرکت جوهری یک پارچه حرکت و سیلان است به طرف کمال، و یه چیزم هست، یه چیزه. از موقعی که انسان از جماد حرکت میکنه تا صورت برزخی یکی هستش، و بالاتر تمام مراتب پایینتر را داره، به نحو اجمال و بساطت داره، حدود را از دست داده، اما فعلیت که از دست نداده. پس بدن برزخی اینه، بدن دنیاییه. یه مقدارم عبارت بخونیم با اجازتون. فصورت العالم، یه در مباحثه بین الاثنینی گاهی هم به داد و قال میرسه. فصورت العالم اذا فرزت مجردتن عن الهیولا محفوظت از صورت الجسمیه و صور نوعیات و صور شخصیات به حالها کما فی الاخره کانت عالمن بالحقیقه. این عالم ماده حسابش بفرمه از کوه و درخت و انسان و حیوان همه چیش. پس صورت این عالم طبیعت از آسمون و زمین و انسان و حیوان و اتم و کهکشانش، هنگامی که فرض بکنیم در نظر بگیریم که مجرد از هیولاست، مجرد از ماده، نه مجرد از مقدارها، نه مجرد از شکل، چون صورت که در اینجا میگیم حتی شامل شکل و هیئت هم میشه. هرگاه فرض بشود مجرد از هیولا و ماده، اما در حالی که صورت جسمیش محفوظ باشه، صورت نوعیش محفوظ باشه، صورت شخصیش هم محفوظ باشه، زید برزخی صورت جسمیش محفوظه. چرا؟ برای که او وقتی که جوهر بود و جسم و بعد نامی شد، وقتی نامی شد جسمیتش که از دست نداد، صورت جسمیه است اما بلا ماده. اینی هم که تلازم بین هیولا و صورت ثابت کردن، اینا میگن این مربوط به عالم طبیعته، در عالم طبیعت تلازم است بین ماده و صورت، در صورت، در عالم برزخ نه، این تلازم نیست. در حالتی که محفوظ باشه صورت جسمیه، صورت نوعیش، حیوان و ناطقیتش به جا باشه، صورت شخصیاتش، صورت شخصیش هم باشه، همین هیکل، همین هیئتش، همین مثل تو آینه که نگاه میکنه، به حاله ها محفوظت و صورت جسمیش و صورت نوعیت و نوعیه و صورت شخصیش هم محفوظ باشه، به حاله ها کما فی الاخره که در عالم برزخ ایجوری هستش. حالا اذا فرزت این شرط جوابش کانت عالمن بالحقیقه، همی عالم هستش در حقیقت، همی زیده، همی زیده، این زیده، نه زیده. حرکت جوهری هم باید در نظر گرفت، این یکی از اصوله، این همه زیده، برای که شیئیت چیه؟ به صورتش، صورتش هم محفوظه، شیئیت و شیئ به صورته، و صورت و محفوظتون، فشیئیت و شیئ محفوظتون. از لم یحذف عنه الا ما هو من لوازم الهیولا، زیرا که حذف نشده است از عالم در این تصویر ما مگر اون چیزی که از لوازم هیولای عالم طبیعت هست، التی هی من لوازم دنیویت ها، اون هیولا لوازم هیولایی هست شده که هیولا هم خودش از لوازم دنیویت و نشأه دنیایی انسانه، و فرض ما اینه که انسان از دنیا به آخرت منتقل شده. حالا لوازم هیولا مثل چه؟ و لوازم الهیولا المحذوفه تو لوازم هیولایی که در این فرض حذفش کردیم و اینا میگن در عالم برزخ حذف میشه، مثل قبول ترکیبه و ازدواج. ازدواج هم بنی هم ترکیبه، مثل قبول ترکیب و ازدواج. دو تا نیم متری چوب به هم وصل بکنیم مثلا بشه گم ترکیب و ازدواج. یا این که این ازدواج هایی که در بین همه موجودات هست و زوجین هستن، ول کونه ول فساد. البته ول کونه ول فساد هم بنا به گفته مشائین کون و فساده، که صورت مایی را رها میکنه صورت هوایی پیدا میکنه، صورت هوایی رها میکنه صورت مایی پیدا میکنه. اینا از لوازم هیولاست، اینا در اونجا نیست. و غیر ذالک مانند اینها، اینا حذف شده از انسان، اما چیزای دیگه صورت که از انسان حذف نشده. مما هو من باب القوه والعدم، از چیزایی که اینها از سنخ قوه هستن و شیئیت شی به قوتش که نیست، به فعلیتشه، فعلیتش که باقی است. شیئیت شی به وجودش، نه به ماهیتش که عدمی هستش. مثلا حد جمادی نداره انسان، الان انسان حد جمادی نداره، نمیشه از انسان بگیم زیدون جمادون، نمیتونیم بگیم، حد جمادی نداره. این حد جمادی که نداره، این ماهیته. ماهیت درست عدم نیست اما عدمیه، چون ماهیت از اعدام شی، از نداری های شی انتزاع میشه. اینجوریه. خلاصه اون چه از دست داده قوه و استعداده که از دست داده، شیئیتی که به قوه و استعدادش نیست. اون چه از دست داده حد، حدم عدمیست، فعلیت که از دست نداد. و غیر ذالک از چیزی، از لوازم هیولا، از او چیزی که اینها از سنخ قوه و عدم هستن، باشن شرط دنیویت انسان هستن اما شرط انسانیت انسان نیستن، و فرض اینه که انسان از دنیا به آخرت منتقل شده. و لذالک استتم قولهم صورت و شی ماهیته التی هو بها هو. این قول از ابن سینا هستش. دیشب بنده در اعیان و شیعه دیدم که بله ببخشید، و منها ما اشرنا، بله، و لذالک استتم. این سخن از ابن سینا هستش. ماهیت نظر مبارکتون هست در اول این کتاب گفته شد، ماهیت به معنی الاخص همونه که در مقابل وجوده، در مقابل عدمه، همون کلی طبیعیه، همون ما یقال فی جواب ماهو هستش. ماهیت به معنی الام، ماهو به شیء و شیئن بالفعل، اینم ماهیت بهش میگن. لذا ماهیت وجودم خود وجوده، بر وجودم اطلاق میشه، یعنی اونی که شیئیت شی وابسته به او هستش. این ماهیتی که در اینجا شیخ الرئیس میگن میفرماین، همون ماهیت به معنی العام، ماهیت حاضیت شیئیت شی به حساب به صورتشه. و لذالک استتم، و به خاطر همی که شیئیت شی به صورتشه نه به مادهش، استتم تمام است و ناقص نیست قول حکما که ایجوری گفتن. این سخن تمامی هست که ابن سینا گفته، که تعریف کرده که صورت و شیء ماهیته التی هو بها هو، صورت هر چیزی حقیقت، ماهیت به معنی الاعم ها، چون با اصالت الوجود اینها نمی سازه اگر ماهیت به معنی الاخص گرفتیم، صورت هر چیزی ماهیت حقیقت اون چیز است، آنچنان حقیقتی که اون شی به برکت اون حقیقت اون شیعه. و منها ما اشرنا الیه به قولنا، یکی از براهین یا یکی از اصول و مقدمات اونیست که اشاره شد بهش در شعر، و کونهو شخصیتهو. کون در اینجا به معنی وجوده، و وجود هر شیعی شخصیت آن شیعه است، شخصیت هر شیعی وابسته به وجود و کون او هستش. لما تقرر ان وجود شیعه تشخصهو، چون در جای خودش در الهیات به معنی الاخص به ثبوت رسیده که وجود شیعه تشخصشه. وقتی اینجوری شد، ایشون بهره برداری میکنن از این اصل برای حرف خودشون، فالبدن السوری الاخروی به عینهی هو البدن المادی و دنیوی. پس بدن سوری اخروی یعنی برزخی، چون صورت داره، حتی هیئت و شکل داره این سوری اخروی که گفته میشه. پس بدن برزخی، بدن مثالی، قالب مثالی، به عینهی بدن مادی دنیایی هست. چرا؟ چرا به عین بدن مادی دنیایی هست؟ لأن وجودهما الذی هو اصل محفوظ فیهما واحد. برای که وجود بدن دنیوی با بدن اخروی که اصل محفوظیه در هر دو مرحله، در هر دو مرحله وجود انسان هست، در هر دو مرحله صورت انسان هست، در هر دو مرحله انسانیت انسان هستش و شی و اصالت هم که مال وجوده، برای که وجود بدن مادی و بدن برزخی که اصل محفوظ در این دوتا هست یکیه. اینجور با حرکت جوهری بدن مادی شده بدن برزخی. بله، مگر ما آقا انکار همه اینها؟ آقا ما عرض کرده، ما داریم اینجا رو میخونیم، ما داریم شرح منظومه رو میخونیم. بنده که اوائل عرض کردم، چقدر تکرار عرض کردم، هرچی کتاب و اطرت بفرماید درست است، چون از عالم غیب اونا اخبار عن الغیبه، اونا مسونیت دارن. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها و علمک ما لم تکن تعلم. اما الان این شرح منظومه ما این صفحه داریم میخونیم. مگر بنده که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، صد تا فیلسوف و پروفسور و عارف و اینها بیا ما را از اعتقادات اسلامیه، امامیه، جعفریه، اثناعشریه هیچ گام متزلزل نمیتونه بکنه. درست؟ بله، که ما شکی نداریم، اینجا را داریم میخونیم. اجازه بفرمایید که چند تا سطرم بخونیم، دیروز خوندن نشد. بعضی از افاضل هم به ما اشکال میفرمودن، اعتراض میفرمودن. و خب یک کسی میاد میگه که شما میگید که تشخصشه به وجودشه، پس یه عوارض مشخصه که در طول تاریخ فلسفه و کلام میگن، پس ای یعنی چه؟ میگن زید مرک مثلا انسان است و عوارض مشخصه. عوارض مشخصه چطور؟ ایشون میفرمان ول عوارض المشخصه قد علمت انها امارت و تشخص الحقیقی. عوارض مشخصه کم و کیف و وضع و عین و ایچیا، اینا هم که در الهیات به معنی الان معلوم شد که اینها کاشف از تشخص حقیقی هم. مثل اجازه آیا کاشفه یا آیا ناقل هست، از اینا کاشف هم، اینا اماره تشخص هستن، علامت تشخص، کاشف از تشخص هم. نمیتونن اینا مشخص باشن به اون بیانی که در جای خودش گفته شده. قد علمت این که عوارض مشخصه امارت تشخص حقیقی هم. فلا بأس به بقاء شخص به عین ما زوالها رأسن. پس هیچ اشکالی نداره که بگیم شخص باقیه به عینه در عالم برزخ مثلا، با زائل شدن عوارض مشخصه دنیایی رأسن. ما داریم آقا جناب مشکات عرض میکنم، ما که عرض کردیم تکرار، پنج قول در معاده، یکی قول ابن سینا و فارابی که عرض کردیم مورد اشکالات صدر المتعلیم، یکی قول تناسخیه که از ریشه باطله، سه قول میمونه، یکی قول متکلمین و یکی قول اشراقیین و یکی قول صدراییین، این سه تا قول. حالا در اینجا چون به حساب علوم عقلی است، اینا باید مورد بررسی قرار بگیره. ما که عرض کردیم که اون حرفی هم که متکلمین میگن چه اشکالی داره که همین اجزاء بدن هم جمع بشه و روح هم بهش تعلق بگیره، این که عرض کردیم. حالا داریم قول صدر المتعلیهین و ایشون میخونیم تا ببینیم در آخر کار فضلکه سخن، ببینیم فضلکه سخن چی میشه، ما حاصل چی میشه. ما داریم اینجا رو میخونیم و عرضم کردیم که اعتقادنا فی المعاد فانی در اعتقاد کشاف حقائق غواص بهار رموز و دقائق البار الفائق الذی کلامه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق جعفر ابن محمد صادق علیه الصلاة و السلام هستش هرچه انبیا و ائمه علیه الصلاة و السلام فرمودن، هرچه معصومین فرمودن و ما ینطق عن الهوا، این ما داریم اینجا رو میخونیم تا ببینیم حالا به کجا میرسیم و آخر فضلکه ی سخن چه میشه. کما بله بله خداوند متعال خودش انشاءالله ما را راه نمایی بفرد. کما فی نفس الانسانیه چنانچه در کما فی نفس الانسانیه به حسب تجردها و استقلالها بعد اختلاطها و ضعفها بل بعد کونها کتب فی اول الامر. نفس انسان یه روز نطفه هستش، یه روز مزغه هستش، یه روز علقه هستش، یه روز جنین در رحم هستش، یه روز کودک شیرخوار هستش، یه روز جوانه، یه روز میانسال، اینجوری. اما در این حال همون هم هست، یکیه. بله بله، حالا عرض کنم ما اینا رو میخونیم، فرمایشات ایشون رو عرض میکنیم، حالا درست باشه ما نمیدیم. کما این که در نفس انسانی این معنا به چشم میخوره که وجود که محفوظه اگر عوارض مشخص هم حذف بشه حاضیت شی حذف نمیشه، چنانچه در نفس انسانی این معنا به چشم میخوره به حسب تجردش و استقلالش. یه وقتیه که نفس مجرد و مستقل از ماده هست، بعد اختلاطها، بعد از آن که یه روزی مختلط با ماده بود، مادی بود، بنابراین که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا باشه، تجرد و استقلال نفس در نظر بگیریم، بعد از اختلاط و امتزاجش با ماده و مادی بودنش، بعد از ضعفش، بلکه بعد از آن که یه چیزی بود مانند طبع و طبیعت و ماده، اینجوری مرحله تجرد خیالیش در نظر بگیریم، مرحله ادراکاتش در نظر بگیریم، تا پایین تر، تا این که ما گفتیم یه روزی بود که مثل تب بود، مثل طبیعت، اون وقتی که نطفه بود، مزغه بود، علقه بود، کم کم دیگه به دوران دیگری رسید، تا همینطور در اینجا چون وجود محفوظه، حاضیت و وحدتش محفوظه، گرچه این عوارض حذف بشه. این دوتا اصل، کما مره در جای کما مره، بله، بعد از اختلاطش با ماده، بعد از ضعفش، بعد از آنی که مانند طبع و طبیعت و ماده بود، فی اول الامر، در اول امر اینجوری بود، و در اول بحث نفس این معنا را ایشون فرموده. این دو اصل یا دو برهان، و منها ما اشرنا الیه به قولنا، اصل سوم یا برهان سوم، ولی اشتداد و فل وجود و کزت تزعف و فیه قد قبله ایلیسه به مردودن اندنا. اصل سوم یا برهان سوم همون حرکت جوهریه. البته دو تا بحثه، یکی این که وجود مشککه و شدت و ضعف میپذیره، اصلا حقیقت وجود مشککه، یکی هم این که وجود مادی هم یه پارچه حرکت به طرف کمال و شدت و ضعف پذیره، و اینی هم که در حرکت جوهری وجود شدت و ضعف میپذیره به خاطر اینه که اصل حقیقت وجود حقیقتون مشککتون زومراته. و منها یکی از اون اصول اونیست که اشاره شد بهش به قولنا، و اشتداد در وجود و همچنین تضعف در وجود. حالا این درش حرفه، ایشان فرمودن استاد ما علامه طباطبایی قدس سره القدوسی می فرمودن نه، حرکت تضعفی نیستش در عالم، برای این که اون سیر از فعلیت به قوت میشه، و هر کجا ما یک حرکت تضعفی دیدیم در نهاد او و در زیر او و در حقیقت یه حرکت اشتدادی هستش اونجا. اگر درخت خشک میشه و خاک میشه که میبینیم حرکت تضعفیه، داره رو به ضعف میره، نبات بود جماد شد، در همونجا یه حرکت اشتدادی هستش. علا ای حالن باز دوباره اگر خاک شد باز دوباره ممکنه به صورت میوه در بیا و خوراک انسان بشه و دوباره ترقی پیدا بکنه. نه اونجوری، نه اون این نبات داره چیز میشه در اونجا، البته به نحو مظهریت و اینها هستش. در قوس نزول هر تالی مظهر مطلوبه، نه اینکه تنزل کرده اینجوری از فعلیت به قوت، نه این گفته شده. اشکال خوبی هست این فرمایش جناب عالی، و اون اینه که اگر چنون چه در قوس نزول گفته میشه، هر پایینتری مظهر بالاتری هست بدون این که بالاتری محل خودش رها بکنه. در باب نفس گفته شد که نفس ناطقه در مرحله تعقل با نفس ناطقه در مرحله حواس. در اینجا ان نفس فی وحدته کل القوا، قوه باصرم قوه نفس، بدون این که نفس از اوج اون مقام شامخش پایین بیا، چون وحدت وحدت جمعیه هستش. ولی اشتداد و فل وجود و کزت تضعف، شدت و ضعف در وجودم، قد قبل پذیرفته شده، ای لیس به مردودن اندنا، چون برهان اقامه شده بر حرکت جوهری. حالا و واحدون وجود و اجزاء المتصل، یا تتمه همین اصل سومه که حرکت جوهری باشه، یا خودش اصل چهارمی باید حسابش کرد که انشاءالله اگر حیاتی بود پس فردا، چون فردا میخواییم به دکتر مراجعه بکنیم در تهران، سعادت حضور شریف آقایون نداریم، انشاءالله اگر حیاتی باقی مون پس فردا شرفیاب میشیم و از محضرتون بهرمند میشیم. و صلی الله علی محمد.